بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در ادامه مباحث جلسات گذشته به لطف خدا الحمدلله بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم از میان این سه قول اخیری که در ما نحن و فیه مطرح شده است ما هیچ یک از اونها رو قبول نداریم. خاطر مبارکتون هست که ریشه سه قول اخیر هر سه به مسئله تعارض برمیگشت که در واقع وجه اشتراک این سه دیدگاه اخیر بود. گروه دوم، سوم و چهارم همه معتقدند که در این دوران بین حریم خصوصی خانواده و قدرت ولایت سرپرست خانواده رابطه تعارض برقرار است. حالا یا تعارضش وجه جمع داره که میشه قول دوم، احتمال دوم، یا وجه جمع نداره و رابطه متکافئینن که شد احتمال سوم، و یا اینکه وجه جمع نداره ولیکن این دو طرف استدلال متکافئ هم نیستن متفاضلن که میشه رابطه تراجیح، که در هر یک از این سه صورت نتیجه و دستورالعمل هم مشخص بود. لیکن عرض ما این است که اصلا اساس فرض تعارض در ما نحن و فی جان ندارد. مشکلش تو ریشه و اساس کار است. چرا؟ برای اینکه همونطور که باز جلسه قبلی عرض کردیم در جلسه چهارشنبه، تعارض بر اساس این مبنا صادق است که بین دو دلیل کذب احدهما وجود داشته باشد، یکیش حتما کاذب بوده باشد. چرا؟ چون در باب تعارض یکی از دو دلیل فقط ملاک داره، برای همینه که میگه منع آمرین، آمر و مولا از بین این دو دلیل فقط به یکی امر کرده، یعنی یکی ملاک داره، پس فقط یکی صادقه. وقتی یکی ملاک داره و یکی صادقه یعنی اون دیگری کاذبه، میشه کذب احده ما. همون مثال معروف وجوب نماز جمعه، حرمت نماز جمعه، بالاخره در روز جمعه ما بعد از نماز، یعنی به جای نماز ظهر، بالاخره یا باید نماز جمعه رو بخونیم یا نخونیم، یا واجبه به جای نماز ظهر یا اینکه حرامه و باید خود نماز ظهر خونده بشه. نمیشه که هم نماز جمعه واجب بوده باشن و هم نماز جمعه حرام بوده باشه. مگه میشه که یک شیء واحد هم متصف به مصلحت هم متصف به مفسده، هم واجب هم حرام؟ نمیشه. اینه که در باب تعارض کذب احده ما داریم، یعنی یکی ملاک داره. خب با توجه به ملاک و منات باب تعارض برگردیم به صورت مسئله خودمون، ببینیم صورت مسئله ما اینطوریه: بین حریم خصوصی اعضای خانواده و قدرت ولایت ولی و سرپرست فقط یکی ملاک داره یا هر دو ملاک مخصوص خودشونو دارن؟ هر دو صادقن، قطعا همینه، هر دو زو ملاکن و هر دو صحیح هستن. از اون طرف حریم خصوصی خانواده واقعا حریمه و واقعا حق محترمه، سر جای خودش محفوظ، پس این درسته. و نقطه مقابل شؤون ولایت ولی و قدرت سرپرست خانواده هم سر جای خودش محفوظه، هم اون ملاک داره هم این ملاک داره. اینجا هر دو صادقن، نه که یکی صادق باشد یکی کاذب باشد، اینو نداریم در اینجا. حالا که این چنین نیست، کذب احده ما نیست، پس اصلا در این مسئله ما نحن فی تعارض صدق نمی کند. حالا سوال، چرا او آقایون مبتلای به این اشتباه شدن؟ برای چون پس ادعای تعارض کردن؟ منشأ اشتباهشون تعریف تعارض بوده که گفتن التعارض هو تنافی بین الدلیلین، دیدن اینجا هم تنافیه، در حالی که هر گردی گردو نیست، هر گردی که گردو نیست، هر تنافی که تعارض نیست. اصلا بعضی از تعریف ها مستظر است تعریف ماهوی نیست، تعریف شرح الاسمیه، باریکلا. بعضی از تعریف ها تعریف ماهوی نیست، تعریف شرح الاسمیه. مسعدانه نبتون، و خیلی چیزا نبتون مثاله که تو منطقی میزدن آیانتون است برای تعریف شرح الاسمی. اینجا هم که میگه التعارض و التنافی بین الدلیلین، این تعریف چه بسه تعریف شرح الاسمیه، فلذا ما با تعریف اصلا کار نداریم. اونی که شاخص قضاوت ما هست ملاک باب تعارض است. ملاک چیه؟ همین هست که گفتید در باب تعارض باید یک دلیل صادق باشد یک دلیل کاذب باشد. بین این وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه باید یکیش درست باشه یکیش حتما کاذب باشه، حتما باطل باشه، باید یکی فقط درست باشه و کذب احده ما. در حالی که بین حریم خصوصی و اون قدرت شون ولایت ولی ما بینیم هر دو درسته، هر دو ملاک خودشون رو دارن. با این حساب کتابی که عرض کردیم برای ما ثابت شد که این سه قولی که از فرض تعارض میجوشه هر ستاش از بیخ باطل و مردوده. پس باید اینجا چیکار بکنیم؟ قائل به تضاحم بشیم. چرا؟ چون دقیقا ملاک باب تضاحم اینجا جاریه. ملاک باب تضاحم چیه؟ هر دو دلیل و هر دو طرف دارای ملاکن. همون مثالی که اون روز گفته مولا فرموده انقذ الغریق، این شخص در حال غرق شدن رو نجات بده، اینی که میخواد غرق بشه رو نجاتش بده. یه زیر این طرف داره غرق میشه، یه امر اون طرف داره غرق میشه، شما میتونی نجات بدی ولی تا بری زید رو از این طرف نجات بدید برسانی به ساحل، امر کن بردار قلوب قلوب آب میخوره دیگه کارش تمومه، توی این فاصله دیگه تمام کرده. اینجا هر دو دلیل ملاک دارن، هم زید انقذل قریق شاملش میشه، هم امر انقذل قریق شاملش میشه، هر دو صادقن، هر دو ملاک دارن، توی مأمور نمیتونی با هم جمع بکنی، این میشه ملاک باب تضاحم. اینجا در بحث حریم خصوصی و بحث حق ولایت ولی هر دو ملاک دارن، هر دو سر جای خودشون محترم مقبوزه. الان توی مکلف هستی که این وسط پکر شدی، نمیدونی باید اخذ به این بکنی یا اخذ به اون بکنی. پس دقیقا ملاک باب تزاهم. حالا تو تزاهم باید چی کار بکنیم؟ اجازه بدید که دیگه در جای خودش خدمتون عرض بکنیم. نقد سدیدگاه اخیر به همجا رسیدیم دیگه، درسته؟ خب بیا سر خط. به نظر ما هر سفرز اخیر باطل است. سفرز منظورون کدوم هست؟ احتمال دوم، سوم، چهارم. هر سفرز باطل است. چرا که اساساً در ما نحن فیه ادعای تعارض باطل است. چرا باطله؟ دیگه نور از خارج خودتون بعدن اضافه بکنید. خب گفتیم دیگه چون صرف تنافی ملاک تعارض نمیشه. بله تنافی باید باشه، ولی اون تعریف عمومیه، اون شاخصه کلیشه. ملاک اصلی تعارض چیه؟ صدق احدهما و کذب الاخر. این شاخصه اصلی تعارضه که در اینجا موجود نیست. چرا که اساساً در ما نحن فیه ادعای تعارض باطل است. برای اینکه ملاک باب تعارض منع آمری است، یعنی اصلاً در مقام جعل آمر و مولا نمیتواند به دو دلیل متعارض دستور بدهد و قهرن این کار را نمی کنند. مثل وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه، اگه یه دلیل بیاد دیگه از صلات و جمعه تو واجبت، یه دلیل و یه روایت دیگه فرضاً بیاد بگه از صلات الجمعه تو حرامون، ما یقین داریم یکی از این تو حتما کذبه. چرا؟ چون وجوب و حرام در یه ظرف با هم جمع نمیشه، چه کذب احد ما. بله، فلذا شاخصه اصلی باب تعارض کذب احد ما میباشد و قهرن فقط یکی ملاک دارد و فقط یکی صحیح است. این شاخصه اصلی باب تعارضه. بیا سر خط. در حالی که در ما نحن فیه هر دو طرف ملاک دارن، هم حریم خصوصی ملاک داره و حق صحیحه، هم شؤون ولایت ولی و حق ولایت سربره صحیحه و حق محترمیه، هر دو ملاک داره، هر دو حق صحیحه و هر دو حق و هر دو حق به نوبه خودشان صحیح می باشن. یعنی هم حریم خصوصی یک حق مسلم و قطعی برای زن و فرزند است و هم شؤون ولایت برای ولی خانواده یک امر مسلم است. اینجا کذب احد ما نیست، صدق احداغ ماست، صدق احداغ احد، بله کلاغ ما اصفه میکنم، صدق کلاغ ما هست نه کذب احد ما. پس قهرن باب تعارض نخواهد بود، فلذا خود به خود ملاک باب تزاحم ثابت می شود. یه سر خط فلذا نقول، یه سر خط بازم یه سر خط، پنج احتمال پنجم که مختار ما هم همین است، عبارت است از این که یه سر خط بازم بین دو دلیل مذکور قاعده باب تزاحم جاری است، چون هر دو طرف دارای ملاک مخصوص به خودشان هستند و اینجا منع آمرین نیست، بلکه صرفاً در مقام امتثال تردید حاصل شده است، که در اینجا طبق قانون باب تزاحم باید به اقوامناتن رجوع کرد، فلذا ما معتقدیم که تا ضرورت ایجاب نکرده است حریم خصوصی برای همسر و فرزندان محترم است. حریم خصوصی برای همسر و فرزندان محترم است و هیچ کس حق تجسس ندارد، لکن با استناد به دلیل طرف دوم، طرف دوم ولایت ولیه، دلیل طرف دوم میشه و آیه قرآن قو انفسکم، دقت بکنه دا به لطف خدا عبارات خیلی حساب شده خیلی دقیقه، لکن با استناد به دلیل طرف دوم که آیه کریمه او انفسکم می باشد، چون ولی و سرپرست به امر الهی مکلف است که تربیت و ارشاد اهل بیت خود را به عهده داشته باشد و از طرفی هم این امر مطلق است و محدود به بلوغ فرزندان نیست، پس برای بعد از بلوغ هم اگر در مواردی به هر دلیل ضرورت اقتضا کرد یا حتی خوف خطر، این کلمه خوف رو زیرش رو خط بکشی، فقط کلمه خوف، یا حتی خوف خطر استشمام شد، در اینجا ولی هم حق دارد و هم تکلیف دارد که به انگیزه امتثال امر الهی، او انفسکم، به انگیزه امتثال امر الهی ورود پیدا کند تا وقایه، صیانت و حفاظت از جایگاه خانواده شده باشند. هرچند که متوقف بر تجسس بوده باشند، چرا که هدف اصلی خدای متعال در این آیه کریمه تحقق وقایه، صیانت و حفاظت اهل بیت از انحراف است. بازم بیا سر خط. البته در همه این موارد لازم است که ولی ملاحظه اقتضاعات زمان و مکان را داشته باشد که در کنار رسالت خودش، خدای ناکرده مشکل دیگری مثل لجبازی، مشکل دیگری مثل لجبازی یا ایجاد فضای کینه و عداوت و سه تا نقطه سایر مشکلات رخ ندهد. خب الحمدلله عزت تقریر دیگه تون سر نقطه مطلوب رسیدیم. توضیح اینا رو از قبل یه بار محضرتون عرض کردم، برای اینکه جمع‌بندیش بکنیم خلاصش رو برگردیم و تکرار بکنیم. ببینید آقایون، الحمدلله به دعا و عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام، این مسئله‌ای که از قبل از تعطیلات فاطمه ما دست گرفته بودیم دیگه داریم به انتهاش میرسیم. حالا فرصت نداریم ولی همین امروز میتونستیم کلش رو جمع‌بندی بکنیم، چون یه تتمه‌ای داره که تتمش فراتر از فضای خانواده است، مربوط به اصل نظام میشه، کنم باید بگیم اون تتمش هم که انشاءالله جلسه فردا عرض بکنیم کل این پرونده دیگه بسته میشه به لطف خدا الحمدلله، و بعد از اون از پس فردا وارد مبحث جدید و مسئله جدید میشیم. بحث قشنگی بود، واقعا بحث مهمی بود. خب پس دقت بکنید چی عرض کردیم. ما از روز اولی که این پرونده رو به دست گرفتیم گفتیم آقا یه طرف معرکه میبینیم در اعضای خانواده حریم خصوصی وجود داره. رفتیم تعریف حریم خصوصی رو گفتیم، یادتونه قلمرو و مصادیقش رو گفتیم، مستندات مدرک از آیات روایت دارش دلیل آوردیم، قشنگ این طرف معرکه رو محکم و مقتدرش کردیم که واقعا در این ور معرکه چیزی به نام حریم خصوصی هست، مستنده، مدرک داره. خب این حریم خصوصی میگه که اعضای خانواده شما که اهل بیت شما هستن، اهلیکم هستن، هر کدومشون یه حق خصوصی و یه حریم خصوصی دارن. و معنای حریم خصوصی اینه که هیچ کس حق تجسس نداره، نه برادرش، نه خواهرش، نه مادرش، نه توی پدرش. خصوصی یعنی خصوصی. این یه طرف معرکه بود. طرف دوم معرکه میبینیم عجب در همین فضای خانواده و این قانون مقدس شارع حکیم به توی ولی، به توی سرپرست دستور داده او انفسکم و اهلیکم نار، خودت و اهل بیت تو رو از آتش جهنم حفظ کن. خب اگه قرار باشه از آتش جهنم حفظ بکنی باید چی کار بکنی؟ گام اول اینه که خودتو تربیت کن، هیچ چاره جز این نیست، باید خودمونو تربیت بکنی، چه برای تربیت خانواده چه برای تربیت جامعه و اجتماع. خدا رحمت بکنه منو آیت الله بهجت، هی کی آقا میرفتن سراغش ازشون نسخه بگیرن چی کار بکنیم مثلا جامعه رو اصلاح بکنیم، بارهایشون فقط همین یه نسخه رو میفرمودن. بعضی خیال کردن آقا حرف جدید نداره، میفرمودن شما اول باید خودتون اصلاح بکنید، تا خودتو اصلاح نکردی نمیتونی جامعه رو اصلاح بکنی. این یه شرطی که هیچ گریزی ازش نیست، هیچ گریزی. این دوتا سیدم که تونستن این انقلاب رو به ثمر برسونن، نکته مهمش این بود که توی شرط موفق بود. امام در نجف خودش رو اونطوری تربیت کرد، آقا هم همینجا خودش رو ساخت و تربیت کرد. حالا دیگه خاطراتشون حرفاشون زیاده که هر کدوم چجوری واقعا خودشو تربیت کرد. ما تا خودمونو تربیت نکنیم، تا واجب نشیم، نمیتونیم معطی باشیم. مگه میشه فاقد و شی معطی قرار بگیره؟ میشه؟ پس اول باید خودمونو تربیت بکن، بعد از تربیت خودت خب حالا حواست به خانواده هم باشه. و انفسکم و اهلیکم نارا، چجوری حواسمون به خانواده باشه؟ میگه هر جا استشمام خطر گرفت، آی کارگر، هر جا استشمام خطر گرفت، بحث امنیت شوخی بردار نیست، چه در سطح جامعه چه در سطح خانواده. تو سطح جامعه نیروهای امنیتی چی کار میکنن؟ به مزید که بوی خطر رو استشمام میکنن آماده باش میزنن، بوی خطر حتی و شوخی بردارست. نمیشه بذاریم بگیم حالا بذار بیان فتنشون رو بکنن، کارشون رو بکنن، بعد حالا ما میرم سراغشون بالاخره یک کاری میکنیم. میشه؟ وقتی مملکت به باد رفت مقابل کاری بکنیم؟ در این ترجه ها با اسمی که اصلا زیر کلمه خوف رو خط بکشید، یادتونه؟ خاطرتون هست؟ خودم زیر کلمه خوف رو خیلی نکتش هم بود، برای این گفتم تأکید بشه. یه جایی تا خوف خطر بیاد آدم باید پاشه از سر جاش. اگه پا نشی یا هزینه سنگین تر میشه یا دیگه اصلا قابل جمع شدن نیست، یکی از این دوتاست. اینه که ما اینجا گفتیم کلمه خوف رو هم زیرش رو خط بکشید که اگر توی ولی، توی سرپرست احساس خطر کردی دیگه وظیفه ده. بعد اینجا دیگه خشک و مقدسی در نیار، نگه ای آقا حریم خصوصیه، با یه حریم خصوصی آخه من چی کار بکنم؟ یعنی چی آقا؟ بله حریم خصوصیه، معنای حریم خصوصی اینه که بیجت سر نکشی، که ما به شما اجازه نمیدیم بیجت سر بکشی. اگه سوء زن پیدا کردی، اگه شیطان تو جلدت رفت، اگه تشهیت نفسانی سراغت، حق نداره سرک بکشی. کی باید سرک بکشی؟ کی باید تجسس بکنی؟ کی باید بری دنبال کار؟ اون موقع که یه قرائنی قائم شده که بله خدا اینا کرده، بالاخره بوی خطر داره استشمام میشه، اینجاست که تو باید ورود پیدا بکنی. خب همه این توضیحات رو که در قالب جمع‌بندی محضرتون تکرار کردم، میخوام اینو محضرتون عرض بکنم، ببینید دیگه الان خوب براتون روشن شد. مخصوصا رفقا که الحمدلله به لطف خدا آقا منظم شرکت میکنه، این نظم خیلی برکت داره. حالا درست ما الحمدلله توی هر جلسه یه تکراری میکنیم که برای رفقایی که بالاخره یه فترت و فاصله براشون میشه جبران بشه، ولی اون کسی که منظم شرکت میکنه شک نکن که برکاتش بیشتر، این الان اشرافشون به مسئله دقیق داره. از روز اول که این مسئله رو دست گرفتیم با امروز فضای فکری خودتون بهت مقایسه بکنیم، الان چقدر مسئله تو دستتون دیگه قشنگ ملایم شده، آماده شده. از این ور حریم خصوصی میگه حریم خصوصیه، یه حق محترمه. از اون ور شؤون ولایتی ولی میگه یه حق مسلمه. خب دو طرفی که هر دو ملاک داره، وقتی هر دو ملاک داره دیگه میشه باب تزاهم، که ما ثابت کردیم باب تعارض نیست، امروز هم تکرار کردیم در تعارض یکی صادقه یکی کاذب، در تزاهم هر دو صادقه، هر دو ملاک داره، ولی توی مکلف این وسط گیر کردی که چی کار بکنی، تو مشکل داری در مقام امتثال. و اینجا الان دقیقا همینطور، هم حریم خصوصی حق مسلمیه برای اونها، هم ولایت سرپرستی که حق و قدرت مسلمیه که سر جاش محفوظ. حالا اگر اینا بینشون تنافی نباشه، خب اصلا صورت مسئله ما نخواهد بود، باش کاری نداریم، حریم خصوصی در جای خودش محفوظه، اون ولی هم کارو کل خودشو میکنه میره جلو. چرا اینو من دارم تکرار میکنم که تو جزوی هم عمدن عنایت داشتم و آوردم؟ برای اینکه بین این دو هم همیشه اون تزاهم و درگیری وجود نداره که واقعا مصداقن و به حمل شایعه سنایی در بعضی از خانواده واقعا همینطوره. این خانم حریم خصوصی داره برای خودش، حتی یه آقایی میگفت من به خاطر احترام به همسرم، برای جنبه احترام که جنبه اخلاقی داره، وقتی میخوام وارد خونه بشم کلید نمیندازم، زنگ میزنم، میخوام احترام بکنم. با اینکه از نظر اونم مشکلی نداره، منم مشکلی ندارم، ولی یه نوع احترامه. بعد اونم میفهمه که وقتی من دارم زنگ میزنم باید با یک روی گشاده ای به استقبال من بیاد. دیگه نسخه های فیلم هندیش میشه از اینجا به بعد. الله بحث اخلاقی اون بالاخره خوبه، البته عاطفه های زن شریست که خوبه، اشکال نداره، ولی میخوام ببینن که ببین وقتی آدم میخواد به حریم و خصوصی احترام بذاره، باید یه نکته اینطوره هم وسطش اضافه میشه. حریم خصوصی واقعا حریم خصوصیه، البته اشتباه نشه یه وقت نگیم که این خط قرمز پس اگه کسی کلید انداخت رفت داخل این نقض حریم خصوصی کرده، من تصدیق بکنم که با اون مطلب قبل خلط نشه، نه اونو دیگه عرض کردم، خواستیم یک تذکر اخلاقی با این جنبه فیلم هندیش اضافه کرده باشیم. بله پس اصل حریم خصوصی محترم و محفوظ، حق ولی و سرپرست خانواده هم مسلم و محفوظ. اگه مشکلی فی ما بین نباشه هر کدوم مسیر خودشو طی کنه، اگر به جای رسیدی تنافی و طلاقی صورت گرفت، بله اینجا طبق قاعده باب تزاهم اقوامناتن باید مقدم بشه. اقوامناتن کدومه؟ همین قدرت ولایت سرپرست. چرا این اقوامناتنه؟ چون مصلحت جمع، اینو توضیح دادیم که ما گفتیم اینو قبول، چون مصلحت جمع به مصلحت فرد مقدم است. خب این چند جمله رو یادداشت بفرمایید. علا ای حال ملاکات تشخیص اهم در باب تزاحم معلوم است که اینجا به طور خلاصه اشاره می شود. یعنی تو خود باب تزاحم، حالا که ما در این دوران بین این دو فرض تعارض رو رد کردیم، به تزاحم رسیدیم و معتقد شدیم که فی ما بین این دو طرف تزاحم برقراره، قانون باب تزاحم این که شما به اقوا مناطن رجوع کن. خب شما سوال میپرسی آقا اقوا را از کجا بشناسیم؟ در باب تزاحم راه تشخیص اقوا مناطن کدومه که بریم به اون رجوع بکنیم؟ میخوام اینو پاسخ بدیم. بله، برای تشخیص اهم در باب تزاحم چند ملاک وجود دارد. یک، از طرقی اثبات شود. بله، علی ای حال ملاکات تشخیص اهم در باب تزاحم معلوم است که اینجا به طور خلاصه اشاره می شود. یک، از طریقی احراز شود و اثبات شود که یک طرف قطعاً به حسب عرف و عقل و شرع مهمتر است، مثل مثال معروف مؤمن غریق و فاسق غریق، همون مثالی که چند بار ازش صحبت کردیم. شما تو لب دریا دارین نگاه میکنین، واسطه اونجا نگاه میکنین، میبینید دو نفر دارن غرق میشن، یکی سمت راست یکی سمت چپ، یکی شرق یکی غرب، بعد یکی مؤمن متدین نماز شب خونه معروف اصلا، یکی اوصلا میکنه میگن این جوان کذایی که مؤمنه ها ولی آدم شریه، خیلی آدم درستی هم نیست، بی سر و پاییه. خب مؤمن فاسق، توی که فقط یکی رو میتونه نجات بدی، اینجا عقل شر عرف بهتون میگن کدوم رو برو نجات بده؟ بله، اون غریق مؤمن رو نجات بده نه اون آقا رو. این یک را. ملاک دوم، یکی بدل دارد و طرف دیگر بدل ندارد. همینجا دو شاخه باز کن، الف، یک طرف بدل اختیاریه مثل نماز اول وقت و تطهیر نجاست از مسجد. شما وارد مسجد شدید موقع اذان ظهر، میخوایی نماز بخونید، میبینی که بچه خدا نکرد تو گوشه مسجد بالاخره پوشکش خراب بود و نم زد و مسجد رو نجس کرد. میدونید که ازاله نجاست از مسجد واجب فوریه. خب از یه طرف ازل نجاسه عن المسجد متوجه شما شده، از این طرف اذان ظهر رو گفتن و باید نماز ظهرتو بخونی. خب بین این دوتا که هر دو امر داره، باب تزاحم دیگه، هر دو امر داره و هر دو ملاک داره، برای نماز گزینه بدل داری. حالا مثلا اگه از اول وقت تا آخر وقت 20 بار بشه نماز ظهر عصر رو تکرار کرد که بهش میگیم 20 فرد، شما الان در فرد اولش نمیتونی نماز رو اقامه بکنی چون عزل نجاسه باید بکنی. تا بری ازاله نجاست بکنی و برگردین مثلا نیم ساعت یک ساعت طول میکشه، از این 20 فرد 10 فردش از دست تو میره. اشکال نداره، طور نیست، در 10 در فرصت 10 فرد باقی مونده در اون بدلهای دیگه میتونی نماز ظهر عصر تو رو جبران بکنی. این میشه بدل اختیاری. پس اینجا تزاحم بین ازاله نجاست و این نماز ظهر از کدوم مقدمه؟ ازاله نجاست. چرا این مقدمه؟ چون اون طرف مقابلش بدل داره، خون میره سراغ بدلش، ولی اینی که بدل نداره باید اینو بچسبی و فوری هم هست. این الف. بیا سرخط ب. اونجایی که یکی بدل دارد و دیگری بدل ندارد، بعد اونی که بدل دارد بدلش اضطراریه. فرض قبلی برای بدل اختیاری بود، این دوباره برای بدل اضطراری. مثل نماز با تیمم و تطهیر لباس نجس با آب اندک. یه پارچ آب بیشتر نداری، توی شرایطی توی بیابونی یه جای گیر کردیم، یه پارچ آب بیشتر نداری، لباست هم نجسه، قرار نمازم بخونی. خب با لباس نجس که نمیشه نماز خون، باید لباس رو تطهیر کرد، با لباس پاک نماز خون. بخوای لباس رو تطهیر بکنی، این آب تموم میشه، نمیتونی وضو بگیری. اگه برای نماز وضو بگیری، این لباس رو دیگه نمیتونی تطهیر بکنی. خب در اینجا با چیکار بکنی؟ در اینجا میگم شما این لباس رو با همین آب اندک، حالا این پارچ که مثال زدم پارچه خیلی گنده تو زنه نه که بعد میگه آجا خب یه کمشه برای وضو نگه میدارم دیگه، مثال فرضی اصوله دیگه، یه باب یه مقدار آب اندکه که اگر اونو برای تطهیر استفاده بکن دیگه برای وضو حتی انقدرم نمیمونه. اینجا باب تزاهمی که شکل میگیرد، قانون به شما چی دستور میده؟ میگه این آب رو برای تطهیر لباس استفاده کن، برای نمازت به جایی که با آب وضو بگیری برو سراغ بدلش. بدلش چیه؟ تیمم. این میشه بدل استرادی. پس اینجا بین متزاحمین انتخاب کردیم با این ملاک بدل استرادی. این اسمش بدل استرادی، مثل قبل بدل اختیاری بود. ملاک سوم، یادداشت بفرمایید. یکی وجوب عینی داشته باشد، دیگری وجوب کفایی داشته باشد، مثل تجهیز میت و نماز ظهر عصر برای کسی که اگر نخواند قضا می شود، در حالی که فرض بر این است برای تجهیز میت افراد دیگری هم حضور دارند. یه جنازه ای رو اینجا آوردن، قراره که این جنازه تجهیز بشه، ساعت چند آوردن؟ مثلا مثل همین الان یه رو به پنج بعد از ظهر که دیگه تقریبا به غروب آفتاب داریم نزدیک میشیم، از شما میخوان که این میت رو تجهیزش کن، طلبه بلدی رو تجهیزش کن، غسلش بده، کفنش کن، آمادش کن که دفنش بکنه. شما بلدی کار رو انجام بدی، ولی یه لحظه یاد بده ای نماز ظهر هست و نخونده. خب اگر بره سراغ تجهیز میت، نماز ظهر هست و خود چی میشه؟ قضا میشه. اینجا نماز ظهر هست برای شما واجب عینیه، ولی تجهیز میت واجب کفاییه. چه کار میکنی؟ بشه میگه ببخشید من حاضر بودم این کار انجام بدم، ولی اگر انجام بدم واجب عینی خودم تلف میشه، اینو به بقیه واگذار میکنی که هستن اونم بلدن، خودت میره دنبال نماز ظهر و عصر. اینجا متزاحمه شد، تزاحم اتفاق افتاد. بین این متزاحمه شما کدوم رو انتخاب کردین؟ مصداق واجب عینی. اینطوری جواب بدید، اونی که مصداق واجب عینیه. بیا سر خط. و ولی به هر حال در ما نحن فی برای تشخیص اهم از روش شماره یک ما استفاده کردیم، البته با این توضیح که در دوران بین حریم خصوصی شخص با شؤون ولایت ولی به حکم عقل و عرف و شرع مصلحت جمعی و گروهی به مصلحت فرد مقدم است. همین هست یا نه؟ بله؟ عقل، عرف، منطق، شرع همه میگن اگه یک مصلحت جمعی باشه یک مصلحت فردی باشه این جمعی به فردی مقدمه. بعد طرز تقدمش هم دیگه جلسه قبل گفتم دیگه، اینا رو حالا رفاه که حضور داشتن خاطرشون هست که در یک خانواده 3-4 نفره 5-6 نفره مصلحت کلی خانواده که حفظ بشه متلاطم نشه گرفتاری پیش نیاد این مقدمه بر حریم خصوصی یه نفره که خوشش نمیاد به گوشش سرک بکشن، خوشش نمیاد به فضای مجازیش تجسس بکنن. بله او یه حق شخصیه محترمه مسئله در اندازه خودش، ولی اگه تنافی با مسئله گروهی و جمعی کل خانواده داشته باشه همه اوقلای عالم میگن که مسئله گروهی مقدمه بر مسئله یک فرده. فلذا از این باب ما معتقدیم که قدرت ولایت ولی مقدمه بر حریم خصوصی شخص و طبق اون شاخصه ها حتما مقدمه. آخر نکته که بگم و دیگه وارد بحث تفسیرمون بشیم اون تذکر پایانی بود عزیزان من، ما به لطف خدا الحمدلله با صناعت فقهی مسئله رو واقعا حل کردیم، ولی معناش این نیست که آدم در میدان عمل بی سلیقه باشه. اولا خوشفکر باشیم، اولا مسئله رو از صفر به دست بگیریم، نقطه صفر نقطه اصلاح خودمون، واقعا از این جهات جدی کار بکنیم و بعد از این بر اساس حسن ظن در خانواده رفتار بکنیم. اگر خدا نکرده حالا در جایی در مورد این موارد اتفاق افتاد، بله اونجا دیگه جای تعارف نیست، جای شوخی نیست، جای خشک و مقدسی هم نیست، و انفسکم دستور خیلی جدیه. لکن در این حال که دستور جدیه بازم معنیش این نیست که شما بالاخره اصول اخلاقی رو زیر پا بذارید. همینطور موارد که آدم احساس خطر کرده میتونه با یه لطایف الحیل ورود پیدا بکنه که طرف زود بفهمه بالاخره خودش برگرده و خدا نکار به جاهای بدتر کشیده نشه. اون سلسله مراتب بعدی سر جای خودش محفوظ هست. ما نمیخوایم اون سلسله مراتب استاندارد اخلاقی و روانشناسی رو نادیده بگیریم، نه هرگز، اونا سر جاش محفوظه. ولی از جهت فقهی بالاخره تکلیف اینه که در این چنین موارد اگر کار به اینجا برسه حتما این حق و این تکلیف به اون حق مقدم خواهد بود. الحمدلله تا یه جای متنابی این جلسه پیش رفتیم، یه تتمش باقی مونده. این تتمش هم جالب و به لطف خدا، البته به لطف خدا جالب و شیرین، شنیدنی و شیرین، انشالله فردا میدیم این هم که تمام بشه انشالله دیگه این پرونده دیگه کلن مختوم اعلان میشه. والحمدلله رب العالمین انشالله.